بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در قسم چهارم از بدل هیلوله بود و اونجایی است که عین مغصوبه از ملکیت مالک خارج بشود، مثل این که خلی را گرفته یا اسیری را گرفته و این اسیر سار خمرا و از ملکیت او خارج شده. حالا که از ملکیتش خارج شده، بس در این آیا آقای مالک حق اولویت دارد، یعنی مثل یا قیمتش را که از آقای غارم و غاصب میگیرد حق اولویت داره که واجب باشد این آقای غارم برگردونه او را به سوی مالک یا نه؟ عرض کردیم استدلال شده برای وجوب رد، یکی به این که وقتی ملکش بود حق الاولویه مرتبه ایست که مندک در ملکیت بود، ملکیت که رفت حق الاولویه مؤثر واقع میشد، که این جواب دادیم که تمام نی مرحوم سید قدس سر رو هم در حاشیهشون جواب دادن در حاشیه برمکبه. وجه دومی که برای این معنا استدلال شده این که اگر این خمر برگشت و خل شد، بلا خلاف باید برگردد به سوی مالکش. پس وقتی اونجا باید برگردد به مالکش، این نمی شود مگر اینکه حق الاولویه‌ای بوده، ولو وجهی ندارد که از ملکش خارج شده دوباره به ملکش برگردد، وجهی برای او متصور نی. اینم جواب دادیم که نه، باب اعتبارات است و مانعی ندارد شارع وقتی از ملکیت او را ساقط کرده، بعد که دوباره برگشت اعتبار ملکیت برای مالکش بشود، همون جوری که ارث مملکه، عقود مملکه، احیا مملکه، بگیم برگشتن چیزی که از ملکیت شرعا خارج شده به حال قبلیش، اینم سبب مملکه دومه. این وجه هم پس تمام نبود. وجه سوم استصحاب بود که شیخ هم اشاره فرمودن، دیگران هم دارن. دو جور استصحاب میشد کرد، یکی استصحاب سلطنت آقای مالک، میگیم قبل از آنی که این عصیر خمر بشود آقای مالک برش مسلط بود، بر این مایع مسلط بود و الان کماکان اون سلطه الان هستش، پس وقتی میگه بده به من باید بهش داد و واجبه بهش برگردانده بشه. یا در زمان، یا یه نحوه دیگه استصحاب کنیم، بگیم در زمانی که ملکش بود و کان عسیرن، تصرفات آقای غاصب در این مال کان حراما، نگه داشتنش حرام بود، الان هم نگه داشتنش حرامه، پس باید برگردد به سوی آقای مالک. که این استصحاب ما دیرو مناقشه کردیم، ولی ظاهرا مناقشه وارد نیست، چون همه حیثیات و عناوین احکام اینا حیثیت های تعلیلی هن. گفته می شود این مایع کان تصرف من غارم در او حرام یک ساعت قبل، ولی آن کما کان. بله، اگر به اون عنوان را دخیل قرار بدیم، بگیم این مایعی که ملک آقای مالک قبلی بود، بله اون وقت مشکل استصحاب تغییر موضوع دارد، ولی در اینجور استصحابها چون عناوین و موضوعات حیثیات تعلیلی هستند نه حیثیات تقییدیه، استصحاب رو همین عین خارجی می شود. میگیم این عین کان قبلا امساک من در او حرام، ولآنو کما کان. و در این جهت که استصحاب میاریم روی عین خارجی و حیثیات تحلیلی هست، این ملاکش اینه که حیثیات و عناوین تعلیلی هست نه تقییدی، مثل حیثیت مقدمه واجب. مقدمه واجب که واجبه، مقدمه حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقییدیه. یعنی مقدمه سبب می شود که متصف به مقدمیت اون ذاتش بشه واجب. ملاک اینه که حیثیات، عناوین، موضوعات اینا تعلیلی هستن نه تقییدی. و اگر شما موضوع را از عقل هم بگید میگیریم موضوع استصحاب را، در این جهت باز فرقی نمی کند، برای اینکه مستصحب ما این عین خارجیه و این عین خارجی الان عیناً بقا داره. و اگر عنوان را دخیل بدانید و حیثیت تقییدیه، موضوع استصحاب رو عرفی هم بدانید جاری نمی شود، برای اینکه این مایه ای که کان ملک لزید تصرف من در او حرام بوده، الان این مایه ملک لزید دیگه وجود نداره. پس اینی که ما میتونیم در این مورد و یا در سایر موارد استصحاب جزئی رو موضوع و رو خارج داشته باشیم، این از باب این است که حیثیات و عناوین و موضوعات حیثیات تعلیلیه هن نه حیثیت تقییدیه. و اگر و ملاک همینه، بنابراین اگر شما قائل بشوید که موضوع را از عقل دائر مدار عرفی بودن موضوع نی، دائر مدار عرفی بودن نی، چون اگر عرفی هم بگیرید ولی حیث را حیث تقییدیه بگیرید، باز عرف هم دوئیت میبیند، این مایه کان سابقا ملک زید، الان دیگه این مایه ملک زید وجود نداره. و اگر هم نه موضوع را شما عقلی بگیرید، باز هم جریان داره. پس دائر مدار عرفی بودن موضوع نی، چون اگر عرفی بگیرید حیثیت رو تقییدیه بگیرید، باز جریان ندارد. و اگر عرفی بگیرید حیثیت را تعلیلی بگیرید، باز جریان دارد. بعد از این من حالا عبارت شیخ رو میخونم که بعضی از مناقشات در این عبارت شیخ است. شیخ میفرماد ثم انه ناقص من رابعا و هو ما لو خرج المزمون عن الملكيه مع بقاء حق الاولويه فيه كما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمه. که وقتی قیمتش رو داد دیگه ردش واجب باشه، قواعد اشکال کرده. ولعل من شه اشکال من استصحاب وجوب ردها، بگیم قبلا رد واجب بود الانم واجبه، پس باید به علاوه از قیمت این را هم به او برگردوند. و من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک، موضوع در مستصحب ملک مالکه، از لم یجب الا رده، چون واجب نی مگر این که ملک را برگردونن. و لم یکن المالک الا اولای به ملک، پس استصحاب را ندارد. یعنی هیچ رئیس چی گرفته ایشون؟ تقییدیه گرفته. بعد می فرماد الا ان یقال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیون و لذا کان الوجوب مذهب و جماعتن منهم الشهيدان والمحقق الثاني ويؤيده انه لو عاد خلا ردت الى المالك بلا خلاف ظاهر. شبهاتی که در عبارت ایشون هست، یکیش دیروز عرض کردم که یا شبه عبارتیه یا شبه محتوایی، چون اگر حق الاولویه را ما مسلم گرفتیم دیگه وجوب رد منشأ اشکال نیستش. شبهه‌ای که امروز از بیانات بنده ظاهر شد از عرایزم این که ایشون میفرماد اگه عرفی بگیریم استصحاب میاد، میگیم اگه عرفی گرفتی و باز عیس و تقییدی گرفتی باز استصحاب نمیاد، ولی اگر عقلی بگیرید و حیث رو تحلیلی بگیرید استصحاب میاد. این تمام کلام در این مسئله. حالا اصلا من به طور کلی در این فرع اشکال دارم. آیا اصلا یه مثالی بس اینه که شیئی خرجت عن الملکیه شرعن، از ملکیت شرعن خارج بشود، حالا قیمتش را که آقای قارن باید بدهد آیا حق الاولویه هم ثابته یا حق الاولویه ثابت نیست؟ مثالی که زده شده کالخل الذی صار خمرا، این مثالی که زده شده. خب این مثال اصلا تحقق خارجی ندارد. اولا برای اینکه خل هیچ و خمر نمی شود، خل و سرکه به ما و سرکه این نمیشه که خمر بشود و خمری بشود که بشه ازش استفاده کرد و بعدم اون خمر دوباره نمیشود خل بشود. خمر خل خمر بشود، یعنی این خمری که لعن الله آکلها و مؤکلها و شاربها، اون مشروب الکلی بشه، سرکه بشه مشروب الکلی و بگیم مالکیت ساقط شده، بس کنیم حق الاولویه هست یا نه، اصلا سرکه هیچگاه مشروب الکلی نمیشه. شما یه جا پیدا کنین مثال مناقشه نداره، میگم نداریم ما در فقه، شما اجازه بفرمایی، شما ما در فقه نداریم. آخه اگه بود که آقایون مثال میزدن، من چیزی را از مالکی غصب کنم ثم او از ملکیت خارج بشود شرعن، مثال بزنی، ثم برگردد دوباره به حال سابقش، کجا چه مثل اگه بود که آقایون حالا اجازه فرمد میگم من چه اشکال کجاست. پس ما ندا این مثالی را که زدن، ما چنین موردی نداریم. خمری خل بشه، خلی خمر بشود و بعد هم دوباره همین خمره چی بشه، ما چنین موردی اصلا نداریم، وجود خارجی ندارد. اونی که در فقه مطرحه، اونی که محل و اگر موجود خارجی هم داشت، اذا صارت الخل و خمرن، قطعا مالک دیگه ما ملکیت نداره برای او، آقای غارم هم باید او رو بریزد. اذا صار الخل و خمرن که لعن الله شاربها و غارسها، او باید ریخته بشود، باید اطلاق بشه. ما حالا نشستیم بس میکنیم که آیا برگرده به مالک واجبه یا نه. گفتن در جنگ صلیبی، نه چیه، من داستانش اون وقتا منبر میرفتم میگفتم، گفتن روحانیون مسیحی ها داشتن از بین میرفتن، همه چیزشون زیر سوال رفته بود یا جنگ بود، درگیری بود. حالا اگه داستانش رو پیدا کردی تو کامپیوتر نه به من بگی. شما که سازمان ملل سر و کار داری، اومد در اونجا روحانیون مسیحی ها نشسته بودن بحث میکردن، از یک چشمه سوزن چند هزار فرشته در یک ثانیه خارج می شود، اصلا همه چیز از بین رفته بود، اونا نشسته بودن بس کردی یک چشمه سوزن چقدر. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، اگر این خمر که مفروض در سؤال است، اون خمریست که ده طایفه با او به جهنم می روند، از غارسش تا شاربش تا حاملش تا محمولش تا بنگاه معاملاتیش تا قراردادش، اگر اونه اصلا بحث حق الاولویه معنا نداره. هم از ملکیت آقای مالک خارج شده، هم حق الاولویه ندارد، هم چرا ندارد، بلکه این آقای قاسم باید او رو بریزد، اونم نمیتونه نگهش داره تا بگیم حالا ردش واجبه یا نگه داره پلو خودش. اگر فرض رو بردید در یه چنین خمری، خب اشکال اینه که این حق الاولویه معنا نداره. گیر داری آقا سید، چجور شراب میشه سرکه کنه؟ شراب میشه سرکه کنه؟ میگم چی به درد، چی شراب به درد میخوره؟ مگه میشه و شراب نگه داشت؟ شرابی که آقای بزرگوار، چی برای درمان، چی برای، پس اون که مالیت دارد که، پس ملکم هست، اون که ملکم هست آقای بزرگوار، اون ملکم هست، اون که از ملک خارج، میگم ملکم هست، پس اون شرابی که برای دوا نگهش میداری ملکه، میدونم ملکه، میگم حق الاولویه یعنی ملکه. مثل سم میمونه، سم در دارو فروشی ملکه، اما دست دیگران ملکی. اجازه بفرمایید، یه قد تحمل بفرمایید. و ظاهر اینه که دو تا بحث خلط شده به هم. یک بحث این است که من حالا این تقریرات دستی امام سلام الله علیه نگاه کردم، نرسیم کتاب الوحیش نگاه کنم، چون اصل مطلب رو من از او الهام گرفتم در بحث نجاست اسیر. یک بحث اینه که اسیر وقتی جوش آمد این میشه حرام و بعد میشه چی؟ سرکه. اسیر عنبی را وقتی جوش آوردن این حرام میشود، بعد میشه سرکه. منتها متعارفن به این میگن چی شده تو زبان مردم، میگن شراب شده، در حالتی که این شراب نی، شراب خیلی کار دارد، باید بره تو کارخونه مشروب سازی روش کار بشه، روش فعالیت بشه، دیگه هم سرکه نمیشد. اون شرابی که بردن روش کار کردن که لیتری چقدر قیمتشه، مخصوصا با قاچاق بودن، حالا بیاریم بذاریم سرکه بشه. یه بس در اسیر مغلاس که اسیر مغلا شربش حرامه و از او تعبیر می شود گاهی در السنه به انه خمرون و سار خلا، در بحث انقلاب و اینا میگن، میگن خم سار، این درست نیست، اخی خم نیست سار خلا، این اسیر عنبیه. و اونایی که میگن خمره بعد میگن نجسه، اسیر عنبی مغلا انگور ریختیم سرکه بشه تا جوش اومد، میگن این هم شرابه، نتیجهش اینه چیه؟ نجس. اما واقعش اینه، نه مشروب الکلی نیست، اون شراب محرم نیست، حرامه ولی اون شراب محرم نیستش، حرمت نداره. بله اگر اون حرمت رو نداره، حد نداره، اگر کسی این اسیر مغلا رو بخوره حدش نمیزنن، اینجوری که بیارن بگن حدش بزنیم بعد سه بارم حدش بزنیم بار چهارم بکشیمش. این اسیر مغلاست که یسیر و خلا، حرمت دارد، نجاستش را بعضی ها گفتن، مثل مرحوم شیخ الشریعه که یه رساله داره در باب نجاست اسیر و اصل ریشهشم یه روایت مال زید نرسی که اون روایت در بعضی از نسخ داره هو خمرون، بارها براتون نقل کردم، رساله کوچولوی مثلا شاید 15 صفحه به قدر یکی از این جزوه فقه و سقلین ما کوچیکتره من. اون وقت اونجا بد نینم بدونید، اونجا ایشون میگد که این خمرون در بعضی از نسخ دارد، مرحوم شیخ الشریعه اونجا میگد که بله در تمام در نسخ زیادی رو که من دیدم این خمرون رو داره. امام سلام الله علیه میفرمود اصلا کتاب زید نرسی یه دونه بیشتر نبوده، اونم بلا علامه مجلسی بوده در اصفهان. حالا چندین نسخه رو ایشون میگه من دیدم، اصلا یه نسخه زورکی بلا علامه مجلسی بوده یا دو نسخه فوقش. ایشون میفرمود که من به نظرم میاد که خیلی میخواست حق کنه مرحوم شریعت، به نظرم میاد چاپ شده، این نسخه های چاپی رو نگاه کرده یه چاپ بوده، گفته بله در چندین نسخه اینجور. یه آقایی که اسمش رو نمیبرم خیلی با فشاری میکرد، به ظاهرن اینجا بود یا در رساله غنا بود نمیدونم، که نه اینجور نیست. امام خیلی اون روز تون بود در بحث علمیش،
امام به او فرمود که تو در صلب پدرت بودی، من نسخه را از مرحوم آیت الله صمد زنجانی گرفتم استنساخ کردم، تو دیگه چی داری میگی؟ گفت تو در صلب پدرت بودی، من نسخه خطی زارن رساله غنا بوده. اینجا هم در این رابطه با همین رساله امام این وسائلهای بزرگ را همیشه میاری، حالا نیست این چاپای امیر بهادر، او خیلی اشکال کرد. این قصه مال اینجاست. امام فرمود من اگه بخوام حرفای شیخ و شریعه رو اشکالاش رو نقل کنم بیش از این کتاب اشکال داره، حالا یه 7-8 صفحه‌ای بیش از وسائلهای امیر بهادر که جلد دوم یا جلد اولش بود می آورد. پس و امام معتقد بود که خمر نمی شود خل بشود، معتقد بود خمر نمیشه خل بشود. خب پس اسیر عنبی بسه، اسیر عنبی که مغلا شد حرام می شود، ازش تعبیر به خمر هم می شود. بعضی هم گفتن نجس است از باب تعبد شرعی، خیلی هم میگن نجس نی. و این اسیر عنبی مغلا اصلا از ملک مالک خارج نمی شود. تا ما بیاییم بحث کنیم که اگر در دست غاصب جوش آمد حالا آیا اولویت باقیه یا نه. پس اونی که می شود خل بشود، می شود خمر بشود، می شود خل بشود، اون اسیر مغلاست. و اسیر مغلا قد یعبر عنه بالخمر و او هیچ نه از ملک خارج میشه نه از حق الاولویه. اینی که آقایون ظاهر عبارتشون خمر خل بشود این اصلا تحقق خارجی نداره، اصلا ما سری میتراشیم سر قبری گریه میکنیم که اصلا مرده جوشی نیستش. سر قبر مثل قبرهای که هرکی به هرکی قبر میدن یه قبر تازه به من دادن، حالا 10 نفر ممکن اونجا دفن شدند ولی فوز میده قبر تازه دادن برای بابام یا برای قومتیشم، همه قبرها بکره. من تعجبم این بکارت قبرها تا کی باقیه. تو این اماکن متبرکه هر قبری رو به هرکی دادن، من از یک کسی خودم شنیدم گفت قال یه قبر بکره، خب تو قبرو 100 تا دفن کردن، حالا میگن اون قبر بکره، این بکارت قبرها هنوز هستش. پس این فرع اونیش که امکان دارد این احکام را نداره، خروج از ملکیت نداره، از ملک خارج نمیشه بدم، نمیتونی شما بدزدی از ملکش خارج نمیشه، ملکشه. برای اینکه ولگ اینجور باشه خب همه اینا که انگور میندازن سرکه بشن آدم بره همه اونا رو چیکار کنه؟ بدزده، بگه ملکشم نیست، زمانی هم نداره، ملک خارج نمی شود. این به نظر بنده بین این دو تا مطلب اصحاب خلط فرمودن. اگه شما موردی پیدا کردید برای بحث آقایون که خرج عن الملکیت شرعیه، آیا حق الاولویه هست یا نه، و بعد که برگشت ساره دوباره ملکن چه کنیم، او یاری. ولی ظاهرن چنین موردی نداریم جز باب اسیر مغلا، که باب اسیر مغلا هم خمر نمیشه. این هم یه نکته‌ای بود خواستم میدونم عبدالعابق از ملک خارج میشه؟ کی گفت فرار کرد از ملکیت خارجه؟ پس هر عبدی ملکی خارج، ما اینو تازه میشنویم، گفت به حق چیزای نشنیده. بذار بهت بگم، اگر مولای عبدش را مسله کند ینعتق، گوش عبد را ببرد. فرار کنه از ملکیت خارجه؟ خب باشه مرتد بشه از ملکیت خارجه؟ پس همه کفار هر بیار آه! پس این تو جنگا که میگیرن میارن، خب اینا که محاربن تو میدون جنگ گرفتن آوردن، ملک میشد یا نه؟ چه حرفی میزنی؟ بلعباق از ملکیت خارج نمیشد، شاهدش میتونه کفاره بدد، میتوند او را آزاد کنه به عنوان چی؟ کفاره. میتونه آزادش کنه ثواب ببره. ملکیت خارج میشه؟ مرتد شد. بل رنگش کردیم، میگم مرتد شد از ملکیت خارج میشه. خب اینجور باشه همه عبدا مرتد میشن و از ملکیت خارج میشن، بعد توبه میکنه یا فرار میکنن میرن. ایشون میگه با فرار از ملکیت خارج میشه، ما فرار میکنن میره. توجه بفرمایی، اینا که سبب خروج از ملکیت نیم، مسله سبب خروج از ملکیته. اگر کسی عبدی را مسله کنه خارج از ملکت. فرع دیگر و بحث دیگری رو که اینجا شیخ مطرح کرده اینه که در بدل هیلوله بعد از آنی که قیمت به آقای مالک داده شد، اگر این چیزی که هیلوله بین او و بین مالکش آمده قیمتش بالا رفت یا نه، یه ثمره هایی داشته است، یه نتیجه هایی داشته است، آیا این آقای غارم ضامن اونا است یا ضامن نیستش؟ شیخ میفرماد ظاهرن اینه مثل طلب میمونه، بعد از آنی که قیمت را داد دیگه ضامن چیزی نیستش، هم خدا و هم خرما که نمیشه. قیمت این را داده به آقای مالک، حالا اون جنس ترقی کرده قیمتش بالا رفته یا ثمری داده، این ضامن اونانی، دلیلی بر زمانش نداریم. و میفرماد این صورت مثل صورت طلب میمونه. من عبارت خود شیخ را بخونم: ثم ان مقتضى صدق الغرامه على المدفوع خروج الغارم عن عهده، در بدل هیلوله بسا خروج الغارم عن عهده العين و زمانها، فلا یزمن ارتفاع قیمت العين بعد الدفع، قیمت بالا رفتش اون ضامن نی، سوا اون کان للسوق او لزیادت المتصله بل المنفصله کالثمره، او ممکنه الان میوه بدد، من آقای قاسم ضامن نیستم. ولا یزمن منافعه فلا یطالب الغارم بالمنفعت بعد از ذلك، بعد از اینکه قیمت رو دادم دیگه مطالبه منفعت نمیشه. و عن التذکره و بعض آخر زمان المنافع، و بعضن باید بخونین درسته؟ یاد باشه تو امتحان و بعضن بخونی که رفوزتون نکنن. و عنت، من بعضن خوندم که رفوزه نشم. و عنت تذکره و بعضن آخر زمان المنافع و قواه فی المبسوط بعد ان جعل الاقوا خلافه، تقویت کرده بعد گفته اقوا اینه که ضامنی. و فی موضع من جامع المقاصد انه موضع توقفن، آیا بعد از دفع ضامنه یا نه؟ فرموده جای توقفه. توقف را اولین بار کجا به گوشتون خورده؟ باریکالله معالم، اولین بار تو معالم به گوش خورده. تعذر و تعسر کجا اولین بار به گوشتون خورده؟ در ابتداء به ساکن اونجا دارد که آیا ابتداء به من یادم برو معلم حبیب آبادی خدا رحمتش کنه، شاید به چند ساله؟ 26 تا حالا چند ساله؟ 26 تا حالا 80 و 60 ساله دیگه ها؟ چند؟ 61 سال. آقایون حالا دیر، این آقا سعاده دیرو خونده یادش نی، حالا من 61 سال قبل خوندم یاد. در ابتدا آقای ملایی که صبح خونده، آقای ملایی صبح پلو استادش بوده، ابتدا به ساکن بهش میگفته. خب و قواه فی المبسود و فی موضع آخر رجح الوجوب ثم ان ظاهر عطف تعذر علی التلف، یعنی بدل هیلوله را با تلف یک حساب کردن، فی کلام بعضهم عند التعرض لزمان المقصوب بالمثل و القیمه، اینی که عطف کردن اقتضایشی میکنه یقتضی عدم و زمان ارتفاع القیمت سوقیه الحاصلت بعد التعذر و قبل الدفع، میگه از اینی که عطف به تلف کردن معلوم میشود که تا دفع نکرده قیمت را، قیمت باقیه را چجور، قیمت باقیه را ضامنه. میگد و یز ثم ان ظاهر عطف تعذر علی التلف فی کلام بعضهم عند التعذر لزمان المقصوب بالمثل او القیمه، گفتن مقصوب چه به تعذر چه به تلف زمان به چی داره؟ مثل و قیمت. ظاهرش اقتضا میکند عدم ارتفاع قیمت سوقیه ای را که حاصل میشود بعد از تعذر و قبل از دفع، ظاهرش عدم زمان را کل حاصل بعد تلف، مثل اونی که بعد از تلف ضامنی، اینجا هم قبل دفع ضامنی. لکن مقتضى القاعده زمانه له، تا نداده قیمت را، قیمت بالا رفته را ضامنه. لان مع التلف يتعين القيمه،
در باب طلب قیمت معین می شود و لذا لیس للمالک الامتناع من اخذها به خلاف تعذر العین فان القیمت غیر متعین ذهل مدعین در عهده زامنه فلو تلفت کان له قیمتها من حین التلف او علی القیم الى التلف او یوم الغصب علی الخلاف. خلاصه ولحاصل ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهده الزامن فلا عبرت به یوم تعذر، یوم تعذر اثری نداره. ولو حکم بکون یوم تعذر به منزلت یوم تلف معلو حکم به زمان الاجره و نما الى دفع البدل و انتراخا عن تعذر مما لا یجتمعان ظاهره. گفتن تا زمانی که پولا را بهش بدهد منافع را اجرتش را مالکه. خب این جمع نمیشه بگیم قیمت سوقیه را ارتفاعش را ضامن نیست. فمقتضی القاعده زمان الارتفاع الى یوم دفع البدل نظیر دفع القیمه عن المثل المتعذر فی المثل. اینجا هم باز این بحث شیخ قدس سر رو کم از اون سر قبری که مرده نداره نیست. برای اینکه مستند شیخ اینه میگه چون فرمودن آقای غاصب با تلف و با تعذر از رد عین مقصوب ضامن است مثل یا قیمت رو باید بدهد، لازمش اینه همون جوری که در تلف زمان ندارد در اینجا هم قبل دفع زمان نداشته باشد. مرحوم سید اشکال کرده، زارا مرحوم سیده که نه اینجور اقتضایی ندارد، عطف فل جمله اشتراک رو میفهمونه. آمدن گفتن فتعذر و تلف الغاصب و ضامنون بالمثل اول قیمه، این اجمالا اینو میفهمونه که زمانه به مثل قیمت دارد، اما در تمام احکام مثل همان همون جوری که در باب تلف قبل از دفع زمان ندارد اینجا هم بگیم زمان ندارد. این عطف چنین اقتضایی را ندارد در جمعی آثار، لا سیما که جهت اشتراک ذکر شده. گفتن تعذر العین و تعذر رد العین و تلف موجبان للزمان بالمثل اول قیمه، هیچ چنین اقتضایی را نداشته. اشکال را مرحوم سید در حاشیه‌شون دارن. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.